خیلی کلی هدف چیه، چطور هدفت رو انتخاب کردی، مؤلفه های هدف چیه. اینجا یه دفعه این نوجوان میمونه و نمیتونه بعضی وقت پاسخ بده و این افراد هم حالا همینطورن، صرفا میتونه نوجوان نباشه، خیلی از این آدمایی که سن و سال هم دارن تو همین فضای مجازی چیزهای کاذب رو از خودشون میذارن، وقتی از اهداف واقعیشون میپرسیم این سردرگمن. و یکی دیگه از اتفاقاتی که در بحران هویت میفته اینه که هیجانات جانشین پذیر افراد پیدا میکنن. ببینید مثلا ما یک هیجاناتی داریم، این هیجاناتون باید سر جای خودش شکل بگیره و در حقیقت انرژیش آزاد بشه، میده یک جای دیگه انرژیش آزاد میشه. خیلی از این افراد که دارن این کارا رو میکنن در حقیقت این هیجانات جانشین پذیره، یعنی به یک جایی بعد یه اتفاقی میافتاده و این هیجاناتش تخلیه میشده، نشده، اومده داره یه کارهای دیگه میکنه و اتفاقا اینجا اون انرژی میبینید که در حقیقت یک انرژی اوورلود شده یا بیش از نیاز هم هستش.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم تا اینجای صحبت جناب آقای دکتر مطهری از فرمایشات جناب عالی. باز هم با شما خواهیم بود و سوالات خودم رو از شما کوتاه‌تر دنبال خواهیم کرد. شنونده‌های عزیز با ما همراه بمانید.
با پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن گوشی‌های هوشمند، کاربران روزانه صدها میلیون عکس و فیلم از طریق برنامه‌های مختلف به اشتراک می‌ذارن. عکس‌های بی‌عیب و نقص یا تفریحاتی که در صفحه‌های شخصی در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشه، این روزها رواج زیادی داره. دکتر حجت عرفانیان پور، روانشناس و عضو انجمن سواد رسانه‌ای ایران:
یکی از آسیب‌هایی که معمولاً گزارش میشه در مورد افرادی که وقت مدت زیادی رو در فضاهای در حقیقت ارتباطات هوشمند یا پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی هوشمند یا همون چیزی که ما از او به اشتباه به عنوان فضای مجازی نام میبریم گزارش میشه، این هست که این افراد بعد از مدتی خودشون رو تنها، غمگین، سرخورده و سرکوب شده و دارای یک فاصله بسیار زیاد با دیگران میبینن. وقتی که این موضوع کنکاش میشه و رصد میشه، میبینیم که تصاویر و پست ها و حالا سایر دیتاهایی که در این رسانه دریافت کرده اند، تصاویر غالبا خشن یا تصاویر غالبا آزاردهنده نبوده یا تصاویر بدمنظره و غیره نبوده، بلکه اتفاقا تصاویر زیبایی بوده، حالا چه در مورد خونه، چه در مورد ماشین، چه در مورد محل استراحت، چه در مورد تفریحات، چه در مورد غذا و غیره. خب آنچه که اینجا مهم هست این هست که بدانیم چگونه می شود که یک تصویر زیبا، یک پوشش زیبا، یک خودروی زیبا، یک خونه زیبا، یک مکان استراحت یا یک تفریح زیبا باعث میشه که برای برخی این شرایط به وجود بیاد یا به عبارتی اونها احساسات ناخوشایندی رو دریافت کنند که از تأثیرات این احساسات ناخوشایند این باشه که خودشون رو سرکوب شده ببینن، خودشون رو مواجه دیده با سرخوردگی بشناسن.
جزیره زایچی، قلعه پتروپاولس.
احمد جالب چطور؟ خوبیم؟ من از رشت هستم، مادم رشت و الان توی سبز میدونم، همون میدون شهرداری معروف.
اومدیم شمال کشور، اونم کجا؟ گرگان.
جذابیت و فریبندگی شبکه‌های مجازی باعث بروز آسیب‌های روحی روانی میشه.
یک موقع هست ما یک نوجوان 13-14 ساله در حضورمون هست و این فرد تا حالا هیچ آموزشی در مورد ریاضی و مشخصا در مورد جدول ضرب بود داده نشده. ما میتوانیم های بگیم دو تا، اونم بگه 4 تا، ولی اون نمیداند دو تا 4 تا یعنی چی. اون در مورد اعداد، در مورد نقششون، در مورد جدول ضرب، در مورد اینکه چگونه اعداد در هم ضرب میشن و حاصل و نتیجه چه خواهد بود اطلاعاتی نداره. چرا؟ چون آموزش بهش داده نشده. پس راه درست اینه که این دانش و این اطلاعات لازم رو کسب کنم تا بتوانم به درستی در برابر آنچه که به من عرضه میشود در این محیط ها یا در این شبکه های اجتماعی هوشمند بتونم واکنش مناسب و متناسب با شرایط خودم رو داشته باشم.
بدون شک هر چقدر استفاده از تکنولوژی گسترده تر بشه و افراد راحت تر به فضای مجازی دسترسی پیدا کنند، مردم بیشتر به سمت مقایسه خودشون با دیگران میرن و تبعات روانی بیشتری رو متحمل خواهند شد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
همچنان با شما شنونده های محترم برنامه افق روشن هستیم و در خصوص موضوع این هفته برنامه، یعنی سلامت روان و معیارهایی که میتواند به این سلامت کمک بکنه، مشغول صحبت با آقای دکتر مطهری هستیم. آقای مطهری عزیز، در خصوص برخی از موارد در اولین بخش گفتگومون صحبت شد، مثل احساس رضایت درونی که میتونه جلوی بسیاری از آسیب ها رو بگیره، اما سوالی که مطرح هست این که چطور میشه این احساس رضایت درونی رو افزایش داد؟
بله، نکته بسیار عالیه. ببینید، احساس رضایت درونی در افراد زمانی شکل میگیره که به ارزش هاشون برسن، یعنی به سمت ارزش های واقعیشون حرکت بکنن. سه تا مؤلفه رو ما در انتخاب هدفمون باید داشته باشیم توی زندگی. یک، هدفمون باید شفاف باشه، یعنی بدونیم دقیقا میخوایم به کجا برسیم. دو، هدفمون باید واقع بینانه باشه. سه، گام هایی که داریم برمیداریم برای رسیدن به هدفمون باید قابل اندازه گیری باشه. ما باید روحیه تلاش، جهاد و راحت بگم یه روحیه رزمندهی باید در قسمت های مختلف زندگیمون داشته باشیم. بالاخره وقتی میخوایم به یه سمتی حرکت بکنیم، به سمتی یک ارزشی حرکت بکنیم و اون ارزش رو در خودمون متبلور بکنیم، باید تلاش بکنیم، باید حرکت بکنیم، باید محکم قدم برداریم. یکی از چیزهایی که باز آسیب میزنه به ما برای اینکه این تلاش و این پشتکار رو بخوایم داشته باشیم، اینه که همش به دیگران مشغول بشیم. یه مضمون روایتی از امیرالمومنین هست که میگه که خوش به حال کسی که انقدر به خودش مشغوله که به دیگران نمیرسه به پردازه. یعنی اصلا نباید وقت داشته باشیم برای پرداختن به دیگران. اما این شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا تاثیر محور که امروز ما در اختیارمون هست، با توجه به آنچه که واقعیات هم نیست و همونطور که در قسمت قبل عرض کردم به صورت کاذب داره در حقیقت ایجاد میشه، بعضی تصاویرها و حالا محتوا توش تولید میشه، این ما رو انقدر به دیگران مشغول میکنه که به خودمون نمیرسیم مشغول بشیم، نمیرسیم به اینکه خب خودمون حرکت بخوایم بکنیم. و خب این یکی از مشکلاتی که هستش که اینجوریه. پس ما باید اون ارزش ها رو اول برای خودمون کلیر بکنیم، شفاف بکنیم، بدونیم به کجا، به چه سمتی میخوایم حرکت بکنیم و اینها رو نباید بیایم باز دوباره وقتی میخوایم اون ارزش ها رو برای خودمون پیدا بکنیم مراجعه بکنیم به اون باز شبکه‌های اجتماعی، ببینیم اونجا چه چیزهایی داره به عنوان ارزش برای ما در حقیقت نشون میده.
این احساس رضایت درونی رو برای مخاطبان نوجوان چطور میشه کمی مدیریت کرد و افزایش داد؟
ببینید، در گروه نوجوان ما تا سن معمولا 12-13 سالگی بچه های ما معمولا ارزش ها رو از پدر مادرشون میگیرن و سعی میکنن به اون سمت حرکت بکنن و به خاطر همین خیلی وقتی ما کودکانی که توی یه محیط نرمالی طبیعی زندگی کرده باشن در یه خانواده طبیعی، شما میبینید که اینا خیلی بچه شادابی هم هستن. بعد مثلا خیلی وقتا هم شاید دیده باشید مثلا پدر مادر میگه من بچه‌ام خیلی شاداب بود، خیلی خوب بود، ولی یهویی هر چی رفته جلوتر یه حالت افسردگی پیدا کرد و مشکلاتی براش پیش اومد. برای چی؟ برای اینکه از سن 12-13 سالگی به بعد که حس استقلال نوجوان شکل میگیره، اینجا اون فرد، اون نوجوان به دنبال اینی که این ارزش ها رو خودش کشف بکنه و اینجا اتفاقا با بحران هویت توی بچه ها زیاد میبینیم توی این سن. مثلا میبینیم که نوجوان امروز مثلا یک دفعه به صورت خیلی افراطی مثلا رفته سراغ برنامه نویسی، بعد یه دفعه اونو ول میکنه میره سراغ یه چیز دیگه، اونو ول میکنه میره سراغ یه چیز، مثل یه گنجشکی که هر روز روی شاخه ای هست. این دلیل اصلیش این هستش که این نوجوان این ارزشه هنوز براش دقیق مشخص نشده و اینجا گروه دوستی هست که حالا دکتر احمدی تعبیر خیلی خوبی دارن، میگن کلاس های مجازی و معلم های مجازی که اینجا در حقیقت شکل میگیرن و اونها هستن که دارن لیدری میکنن، اون رهبران نامرئی هستن که اونجا وجود دارن که میگن که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. اینجا خب ما برای نوجوانها خیلی خیلی اینجا مهم میشه که اون گروه های دوستی که توش قرار میگیرن رو بتونیم گروه های خوبی انتخاب بکنیم و مراقبت خیلی ویژه باید داشته باشیم. این که شما میبینید مثلا تو بسیاری از کشورهای پیشرفته که اتفاقا صاحبان اصلی همین شبکه‌های اجتماعی هم هستن، یه سنی رو قرار میدن برای نوجوان‌ها که وارد این شبکه‌ها بخوان بشن و حتی بعد از اون هم کنترل‌های بسیار ویژه‌ای که یکی از رئیس جمهورها خانومش همین حرف رو زده و گفت مثلا دو تا دختر داشت، یکی از بزرگترین همین کشور پیشرفته اومد و گفت که من اجازه نمیدم مثلا دخترهای خودم توی مثلا فلان محیط باشن، اون دختر بزرگم هم اگه بخواد باشه باید کنترل شده توی این فضاها باشه. برای چی؟ برای اینکه باید مراقبت بکنه که این در چه گروهی قرار میگیره و چطور میخواد این ارزش‌ها برای شکل بگیره. یکی از چیزهای خوبی که میتونه این ارزش‌ها برای بچه‌ها ما شکل بده اینه که برن به سمت چیزهای واقعی، مثلا همین شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری که وجود داره، یه تورهایی برای اینها گذاشته بشه. حالا به جای اینکه کارخونه سوسیس و کالباس بچه‌ها رو ببریم که خیلی هم شاید خوب نباشه، ببریمشون توی این پارک‌های علم و فناوری، ببریمشون تو شرکت‌های دانش بنیان، ببینن که باید تلاش بکنن، ببینن که باید حرکت بکنن، پشت کار داشته باشن، اینجوری میگرفه خلق و سایه چیزی ایجاد بشه. اینها خیلی میتونه کمک کنه.
خیلی ممنونم، صحبت‌های بسیار کامل و جامعی بود، استفاده کردیم آقای دکتر مطهری. روز خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار. شنونده های عزیز و گرانقدر، امیدوارم که همچنان با ما همراه بمونید و در خصوص موضوعات این برنامه، یعنی برنامه افق روشن، نظرات خودتون رو بهمون برسونید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
بله، شنونده‌های محترم رادیو سلامت، برنامه افق روشن در دومین بخش از گفتگوی تخصصی این برنامه قراره که با آقای دکتر کمالی از پژوهشگران و کارشناسان رسانه همراه باشیم و در خصوص برخی دیگر از ابعاد سلامت روان در دنیای مجازی با ایشون صحبت بکنیم. جناب کمالی سلام به شما و بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای نیستانی و همچنین شنوندگان ارجمند برنامه افق روشن، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، امیدوارم برای شما هم روز خوبی باشه. ما در اولین بخش گفتگوی این هفته در خصوص برخی زوایای موضوع سلامت روان صحبت کردیم و قراره که با شما در خصوص دیگر بخش‌های این موضوع صحبت بکنیم.
بله، در خدمتتون.
آقای دکتر، اولین سوالی که برای بسیاری از مخاطبان مطرح هست این که این خودنمایی‌های به دور از واقع در فضای مجازی که در قالب تصاویر، کلیپ‌ها و ویدیوها تولید میشه چه تأثیراتی میتونه بر مخاطب داشته باشه؟
در واقع وقتی که ما احساس میکنیم که امروزه با حجم گسترده‌ای از اطلاعات و تصاویر و در واقع داده‌های متعددی که دور و برمون رو از جنبه‌های مختلف تبلیغی و ترویجی گرفته، این حجمه خب ما رو یه مقدار سردرگم می‌کنه که اساساً این مباحث چطوری میشه ازشون درست استفاده کرد و یا اصلا کارایی‌شون چی هستش. اگه ما می‌بینیم که رسانه‌ها گستردگی دارن و در تداوم توسعه رسانه‌های جمعی، ما امروزه در فضای مجازی رسانه‌های اجتماعی و تلفیقی از در واقع فناوری‌های اجتماعی رو شاهد هستیم، قاعدتاً کنشگری در این فضا یک اصل مهمی هستش که بنابر اصل وب دو که تعاملگرا هست، مخاطب و اون کاربر رو ترغیب می‌کنه که اطلاعات و مباحثی که مربوط به زندگی خودش هستش، حالا چه تخصصی چه جنبه سبک زندگی و فردیت خودش رو، در اون به اشتراک بذاره. بر حسب همین نوع اشتراک گذاری ها ما امروزه میبینیم که بعضی از این شبکه‌های اجتماعی ساختار حرفه‌ای دارن و خب بیشتر افراد که مشخصا در یک سنف یا فعالیت به خصوصی هست در اون فضا فعالیت میکنن و یا میبینیم که در برخی از این شبکه‌ها جنبه عمومیت یا پابلیک بودن اون بیشتر هستش و عموم جامعه از افشار مختلف و گرایش‌های متنوع در اون حضور دارن. بنابراین یک بخشی از این در واقع محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی تولید میشه محتوای مربوط به سبک زندگی هست و افراد مسائل مربوط به خودشون رو که بیشتر جنبه فردی و گروهی داره رو در اونجا به اشتراک میذارن. یک جنبه‌ای که در این عرصه برجسته شده در واقع نمایشی کردن زندگی افراد هستش که با عنوان سویت هوم ها ما میگیم، افرادی که در این فضا سعی میکنن تلقی در واقع گزینشی شده از زندگی خودشون رو به جامعه عرضه بکنن و این نمایشی شدن در واقع یک نوع اسلایسی شدن زندگی رو هم به وجود آورده، یعنی قطعه قطعه و برش برش شدن زندگی که اون جنبه های خوب و حتی تصنعی رو سعی میکنه که القا بکنه به مخاطب که من زندگی این شکلی دارم که متفاوت از بدن اجتماع هست و بنابراین خودشون رو به نوعی متفاوت تر و برجسته تر از جامعه نشون میدن، که قاعدتا ما باید بدونیم که این واقعیت با حقیقت که وجود داره میتونه در تضاد باشه. من یه تفاوت عمده که ما در اینجا مطرح میکنیم تمایز میان واقعیت و حقیقت، یعنی آنچه که واقعا وجود داره و آنچه که نمایش داده میشه هستش. بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که باید در این خصوص در نظر گرفت توجه به ساختار و نوع روایتگری افرادی هستش که در این فضا حالا به شکل‌های مختلف ممکنه تو سطوح خیلی پایین‌تر با کاربران کمتر یا حتی با کاربران گسترده‌تر وارد سبکی از روایتگری زندگی بشن که همونطور که اشاره کردم ازش به عنوان سویت هوم یاد میشه.
بله، زندگی نمایشی چقدر واژه درستی هست. خیلی از مخاطبان شاید توجه کافی به این واژه ندارند که خیلی از زندگی‌ها در برابر دوربین‌های مجازی قرار می‌گیره بیان که به پشت صحنه این زندگی‌ها مخاطب دسترسی داشته باشه و توجهی بکنه و بله. کلیه قضاوت‌هاش بر اساس همین زندگی نمایشی شکل می‌گیره، به خصوص حالا مخاطبان نوجوان‌تر، کم سن‌تر بیشتر تحت تأثیر این زندگی‌های نمایشی قرار می‌گیرن و سعی می‌کنن که الگوبرداری بکنن و خودشون رو شبیه بکنن به خیلی از این ستاره‌های مجازی. آیه دکتر، نکته قابل تأمل اینه که جای مشاهیر اجتماعی تغییر پیدا کرده. یعنی روزگاری که مشاهیر اجتماعی ما بر پایه علم و خرد و مهارت انتخاب می‌شدن گذشته و این روزها الگوهای اجتماعی تبدیل شدن به افرادی که هیچ ملاک و معیاری برای الگو بودن ندارند. این موضوع چقدر آسیب‌زا هست؟
بله، یه نکته خیلی مهمی رو شما اشاره فرمودید که کاملا درست و بجا هست. ما همیشه در جامعه افراد احتیاج دارن که از یک سری الگوها درس بگیرن و در واقع اونها رو ملاک رشد و پیشرفت و ترقی خودشون قرار بدن. ما داشتیم در گذشته که عمدتا رسانه‌های جریان اصلی مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینها افرادی که دارای دستاوردهای ملموسی که خیر عمومی رو داشته رو یعنی به نفع اجتماعی رو حاصل می‌کرده رو معرفی می‌کردن و افراد سعی می‌کردن حالا اینها از جنبه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی توانمندی‌هایی داشتن رو ملاک قرار بدن. کسانی که تونستن با تخت‌کوشی و استعداد پروری خودشون و قابلیت هایی که متجلی شده رشد پیدا کرده و تونسته بروز و ظهور پیدا بکنه الگو بشن، اما با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و توسعه اونها و کاربرانی که خب هر چقدر بیشتر وابستگی پیدا میکنن به این شبکه‌ها، اگر نتونن به درستی از کارویژه‌هایی که این شبکه‌ها برای اونها تعریف شده استفاده بکنن، خب یه بیراهی در اینجا شکل میگیره که سبک زندگی تصنعی رو در واقع تجویز میکنه و افراد تصور میکنن که در واقع اینجا در حقیقت میتونیم بگیم که جابجایی ارزش ها رخ میده و تصور میکنن که ارزش اون چیزی هستش که در اینجا شاهدش هستن و در قالب یک در واقع نمایش عرضه میشه، رفتارهای گزینشی که اینها در واقع جایگاه که پیدا میکنن دیگه از اون افراد مشاهیر ما به سلبریتی هایی میریم که لزوماً اون ویژگی های برجسته الگو شدن رو ندارن و بر اساس جهد و تلاش و توانمندی های خودشون به این عرصه نرسیدن و اون چیزی که اتفاق میفته صرفاً اقبال عمومی است، یعنی خود این کاربرها هستن که این افراد رو برجسته میکنن نه خود اون افراد، یعنی با کمترین تلاش و استقبال و پذیرش کاربران این افراد میتونن به عنوان سلبریتی در این فضاها رشد بکنن. بعد از مدتی همین سلبریتی ها که یک سریاشون به همین شکل تداوم میدن فعالیتشون رو، اما یک سریاشون به صورت نقش تاثیرگذار پیدا میکنن که به عنوان اینفلوئنسر ازشون یاد میشه. یعنی اینا میتونن حتی جهت‌دهی کنن افکار و اذهان کاربران رو که شما چه چیزی رو خرید بکنید، به کجا برید، چه فضاهایی رو استفاده کنید، حتی از چه افرادی پذیرش داشته باشید، به چه کسانی رأی بدید. این اتفاق ها میتونه اینجا بیفته که لزوم اون ارتقاء سواد رسانه ای افراده که بدونن این مسائلی که این چنین در واقع به نمایش گذاشته میشه با حقیقت فاصله زیادی داره و اون چیزی که انتظار هستش که از شبکه‌های اجتماعی ما در واقع بهره برداری داشته باشیم اون کارویژه‌هایی هستش که بر اساس جنبه‌های مختلف اطلاع رسانی و آموزش و تعامل و ارتباط برای پیشبرد و پیشرفت زندگی هستش رو بتونیم بهره برداری کنیم و از اون استفاده مؤثر داشته باشیم.
بله، نکته قابل تأمل دیگر این هست که ذهن‌هایی هم که عادت می‌کنند به محتوای دم دستی و محتوای سرگرم کننده دیگه حاضر نیستند به دنبال محتوای توأم با تفکر برن، مثل مطالعات علمی یا مهارت آموزی‌های مبتنی بر آموزش.
بله، کاملا درسته.
این موضوع چقدر می‌تونه روی مخاطب اثرگذار باشه؟ ذهن‌هایی که صرفاً عادت می‌کنند به محتوای توأم با سرگرمی و محتوایی که خالی هست از لایه‌های فکری.
یکی از ویژگی‌هایی که از لحاظ در واقع جنبه‌های روانی ما میتونیم بهش توجه بکنیم هستش که فرد دوست داره که به صورت پایلوت تصمیم بگیره، یعنی خیلی سریع بر اساس الگوهای پیشینی خودش یک تصمیمی رو بگیره و اگه مثلا میخواد یه مطالعه کنه، اون مطالعه تداوم آن چیزی هستش که بر اساس دانش قبلی و در واقع اون رو ادامه بده. با مسائل جدیدی که منجر به تفکر و تأمل بشه، چون زحمت داره برای مغز انسان که بخواد مواجه بشه با مسائل جدید، یه مقدار انرژی بیشتری میطلبه، پس سعی میکنه که از اون موارد قبلی بخواد تبعیت بکنه. ما اگر این رو به یک حالتی در بیاریم که به شکل دستآموز بشه و اون آموخته ما همون روش قبلی باشه که از اون تبعیت بشه و نخواهیم مسائل جدید رو یاد بگیریم، این ذهن ما تنبل میشه و ما به سمت این میریم که مرتب بخوایم موارد دم دستی که در این شبکه ها به اشتراک گذاشته میشه رو در واقع مشاهده بکنیم و وارد مباحث جدیتر و چیزی که میتونه تغییری در زندگی ما، تغییر رو به جلوی داشته باشه، ما بتونیم در واقع از در حقیقت اشتراک مطالبی که میتونه مفید باشه برای زندگیمون، چه خودمون شخصا به عنوان کنشگر، چه اینکه بخوایم مشاهده‌گر باشیم از اون استفاده کنیم، در واقع این اتفاق میفته. باید سعی کنیم که در حقیقت طوری تربیت فردی خودمون رو پیش ببریم که مطالب جدید در دوره‌های مختلف فواصل زمانی مطالب جدیدی رو فرا بگیریم. این مطالب جدید سبب میشه که ما در تداوم زندگی خودمون از این مطالب جدید تبعیت کنیم، یعنی آموخته ای رو بر اساس آموخته های قبلی خودمون افزایش بدیم. ولی اگر این تکرار بر اساس جنبه های آموخته قبلی باشه، خب قاعدتا موارد دم دستی رو بیشتر ترجیح میدیم.
بله، بسیار عالی. امیدوارم که این افسوس برای خیلی از مخاطبان نوجوان باقی نمونه که در آینده افسوس زمانهای از دست رفته رو بخورن بدون اینکه داشته ای رو حاصل کرده باشن. خیلی استفاده کردید. اگر جنبندی هست بفرمایید.
زنده باشیم. تشکر میکنم از شما بابت این برنامه، چون به نظر میرسه که نقش رسانه ها و نهادهای آموزشی و تربیتی در این زمینه مؤثر، خصوصا همونجور که اشاره فرمودید کودکان و نوجوانان و همچنین جوانان و سایر اقشار نیاز دارن که یک تلنگری به خودشون داشته باشن که زندگی خودشون رو بر مدار ترجیحات دیگران تنظیم نکنن و این ضرورت رو میرسونه که ما بتونیم مرتب اطلاعات خودمون و دانش خودمون رو نسبت به توانمندی‌های جدید که سواد رسانه‌ای هم به عنوان یکی از سوادهای چندگانه هستش ارتقا بدیم تا بتونیم یک زندگی سالم و هوشمندانه‌ای رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم. امیدوارم که روز روشن و پرخیر و برکتی داشته باشید.
همچنین جناب‌عالی و شنوندگان محترم برنامه، براتون آرزوی توفیق دارم.
خدا نگهدار شما.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
شنونده‌های محترم برنامه افق روشن، امیدوارم که تا اینجای برنامه برای شما مفید بوده باشه. باز هم با ما باشید. سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خیلی ممنونیم از تک تک شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با افق روشن و با موضوع سرخوردگی ناشی از مقایسه مجازی همراه بودین. امیدواریم نکاتی که کارشناسان برنامه اشاره داشتن مورد استفاده شما قرار بگیره و دعا میکنیم که هیچ کدوم از ما دچار سرخوردگی ناشی از مقایسه مجازی نشیم. آقای دکتر نیستانی.
بله خیلی ممنون. امروز گفتگوهای بسیار جالب توجهی داشتیم با کارشناسان و متخصصان عرصه رسانه و در خصوص حفظ سلامت روان و مدیریت محتوا در فضای مجازی صحبت کردیم. امیدوارم برای شنونده‌های ما هم این بحث مفیدی بوده باشه و به آگاهیشون و تأملاتشون نسبت به این فضای مجازی کمک کرده باشه.
ما هم امیدوار هستیم و دوست داریم که افق روشن رو در شبکه اجتماعی دنبال کنن، ضمن اینکه میتونن نظرات ارزشمند خودشون رو از طریق روابط عمومی سازمان 162 یا شماره پیامک رادیو سلامت 3102 به دست ما برسونن. به اتفاق تمامی همکارانم با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. رادیو سبا برگزار می‌کند نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر لبخند. برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره‌ای برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. فقط تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. گرما و روشنایی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی های ارزشمند صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعا یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر ضروری برقی، کم کردن شعله بخاری و پوشیدن لباس گرمتر به جای افزایش دمای خانه ساده ترین روش ها برای مشارکت شما است. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
به مناسبت ایام الله دهی فجر، رادیو سلامت برگزار می کند. تقدیر از برنامه های سلامت محور شبکه‌های رادیویی. موضوع دستاوردهای نظام سلامت و کرونا. ارسال آثار در قالب های مستند گزارشی و ساختارهای نوین PSA، CSA و مینی‌فیچر. مهلت ارسال آثار تا 3 بهمن ماه. نشانی سایت برای ارسال آثار www.radiosalamat.ir. تقدیر از برنامه های سلامت محور شبکه های رادیویی. رادیو سلامت.
به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
مجموعه ای کم نظیر با بیش از 900 نیروی متخصص، تجهیزات روز دنیا را گرد هم آورده ایم و با قدرت پرتوان نیروی جوان ایرانی سخت تلاش می کنیم. بهره‌گیری از طراحی سنتی. آهن سخت را در هم شکسته ایم تا این گونه به زیبایی هنر و صنعت را تلفیق کنیم. سازنده درب، حفاظ و قطعات پرفروشه، دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا، شکوه و جلال سامن پرفروشه نمادی از آسایش و امنیت. سامن فرفورجه.